در واقع خیلی شرایط بهتر بود، هی داریم میایم جلوتر، روندمون در واقع رو به کاهشه. الان پیش بینی شده، در واقع ارزیابی کردن تو 1420 ما 30 میلیون سالمند داریم. این سالمندایی که میرسن توی سالمندی در واقع دهه 60 همه نوجوانهای با انرژی بودن. خب پس اگر الان به فکر نباشیم، اگر الان روی این فرهنگ فرزند آوری و چند فرزندی کار نکنیم، آسیباشو جدی خواهیم دید
بعدن خواهیم.
و بعدن باید ما بگردیم دنبال کسایی که بیان دائما به بچه هامون آموزش بدن مهارت زندگی. اینا نکاتی هستش که بسیار مهمه.
کسانی که اتفاقا من احساس میکنم خواهم دکتر فرمایش آقای زمانی اینطوری میشه جنبندی کرد که کسانی و افرادی میان به فرزندان ما در آینده آموزش میدن که از ما نیستن. اتفاقی که امروز توی خیلی از مهدهای کودک، و این هشدار رو از آنتن رسانه ملی به مسئولانی که میدونیم این برنامه رو گوش میدن، از در واقع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هشدار رو میدیم، اتفاقی که امروز داره تو مهدهای کودک میفته و گاهن تصاویری ازشون منتشر میشه و خیلی گسترده هم اتفاق میفته که میبینیم تربیت‌های خیلی ناجوری داره اتفاق میفته. خانم دکتر، یه سوال خیلی مهمی اینجا مطرح میشه. تا بحث از ازدیاد نسل و در واقع زیادی فرزند و فرزندآوری میشه، علاوه بر حالا مواس اقتصادی و موانعی که هست، میگن آقا شما اصلا لازم نیست برید نسل رو زیاد بکنید. بارها به خود بنده گفته شده به عنوان حالا کسی که دارم این برنامه رو اجرا میکنم که آقا اصلا چه نیازی ما نسل رو زیاد بکنیم، گرفتار بکنیم خودمون رو، همین تعابیر به این شکل. بیاین نسل رو کیفی سازی بکنیم، همین هایی که هستن رو به لحاظ زندگی و به لحاظ شاخص های رفاه در یک در واقع موقعیت خوبی قرار بدیم. این حرف درسته اساسا؟
خیر، این حرف نمیتونه درست باشه، به دلیل اینکه ببینید یکی از شاخصه های قدرت در دنیا ازدیاد جمعیته، یعنی بالا بودن جمعیت. در واقع جامعه ای که از جمعیت کم برخوردار باشه اون نشاط واقعی رو نداره که بخواد بره به سمت کیفی سازی. یعنی ما وجود تفاوت‌ها، وجود افراد با سلایق مختلف انسان رو میتونه به اون سمت کیفی سازی سوق بده. وقتی در جامعه ای یک همچین به اصطلاح در واقع فاکتوری نباشه، یعنی بحث جمعیت بالا کم رنگ باشه، قاعدتا ما نمیتونیم روی بحث کیفی سازی مانور بدیم. امروزه شرایط ما جوریه که هم باید به بعد فرزند آوری و هم به بعد فرزند پروری توجه ویژه بکنیم. و یک نکته که باید به خدمت پدر و مادرهای عزیز عرضه بداریم این که همونجور که آقای زمانی هم فرمودن، رزاق خداوند هست. ببینید، ما گفتیم که نگرش فکریمون رو باید عوض کنیم، گفتیم که باید بدونیم رنج‌ها در دنیا، مشکلات در دنیا هست، ویژگی دنیا مشکلاته، و گفتیم یک سری از رنج‌ها قابل رفعه، یک سری از رنج‌ها دست ما نیست، قابل رفع نیست. باید چیکار کنیم؟ باید اونها رو بپذیریم. الان یکی از مکاتبی که اخیراً در علم روانشناسی اومده یک متدی رو در واقع عرضه کرده، بحث پذیرش رنج هاست. خب اینو که دین اسلام به ما گفته، یعنی یک جاهایی ما مجبوریم اون رنج ها رو بپذیریم. خب ما در شرایط اقتصادی بد هستیم، همه ما میدونیم، هیچ در بحث تحریم ها هیچ چیز دست ما نیست، اما اون چیزی که دست ما هست این هستش که ما باید بدونیم رزاق خداونده.
یه شخصی آقای زمانی اومد خدمت پیغمبر مکرم اسلام، گفت من گرفتاری مالی دارم. روایت داره که 3 مرتبه پیغمبر به این شخص فرمود که ازدواج کن. یعنی خود اینها نقش باورهای دینی تو این مسئله قویه. آقای زمان جد، نظر شما راجع به همین سوال چیه؟ بعضیا معتقدن که کیفی سازی کنیم نسل و نیازی نیست که اصلا ازدیاد داشته باشه، بعضیا میگن نه باید زیاد بشه.
ببین آقای پورجعفری، خانم دکترم اشارات خوبی داشتن. ما بیایم مستاقی در واقع گفتگو کنیم، پدر مادرها بگردن الان مخاطبین محترم شنوندگان عزیز یه ذره مکس بکنن توی فامیلشون، همسایه هاشون، آیا الزاماً اونایی که یک فرزند دارن بچه هاشون تو همه زمینه ها موفق هستن؟ پدر مادر کاملا راضی ان از روند رشد فرزندشون؟ غالبا این گونه نیست، اتفاقا مشکلات عدیده ای دارن. پس نباید، البته باید به هر حال ظرفیت خانواده، پدر مادر مهمن. بعضی پدر مادرها توان فرزند زیاد رو ندارن برای مدیریت، مسائل اقتصادی رو نمیتونیم ما انکار بکنیم، اما این که اگر فرزند کمتر داشته باشی حتما این فرزند موفق تر میشه، هیچ آماری و روانشناسی اینو تایید نمی‌کنه و ندیده به خودش. نکته‌ای که من آقای پورجعفری عزیز میخوام عرض بکنم، ما دو تا در واقع کلید واژه رو باید بهش توجه کنیم. یکی بخش حاکمیت که سیاست گذاری میکنه، یکی خود مردم و ماها رسانه که فرهنگ سازی میکنن. ببینید توی الان یکی از مشکلاتی که به فرض توی فرزند آوری و ازدیاد فرزند دارن، میگن که ما یه فرزند آوردیم دیگه مرخصی زایمان نداریم و شاغل هستیم، دوچار مشکل میشیم. توی کشور اتریش دقیق من میدونم که اینا مثلا در طرف تحصیلات میکنه، خب فرزند آورده چجوری دانشگاه بره؟ باید به بچه‌م برسه دیگه. ما هم که روی کردمون این هست تو جامعه اسلامی، اونجا میگن که اگر توقفی دارید شما تا چند بار هم که شده به خاطر فرزند هیچ اشکال نداره. یعنی مدرک لیسانسی که ما میگیم توی 4 سال، اون میگه تو ظرف 10 سال بگیر، 2 سال بخون ترمات بمونه، دوباره یه آزمون بده، بیا ادامهشو بخون. این بخش سیاست‌گذاریه و حمایت‌های مختلفی که میتونن داشته باشن و فرهنگ سازی که واقعاً بپذیریم که فرزندها اگر با همدیگه همدل بشن در نظام خانواده و خانواده متعادل مؤثرن. خانواده‌ای که متعادل هستش، پدر جایگاهش و نقشش مشخصه به عنوان رهبر خانواده، مادر به عنوان محور محبت توی و مدیر داخلی نقشش مشخصه و فرزندان به ترتیب به همین شکل. و متاسفانه الان ما گرفتار خانواده‌های نامتعادل هستیم. میبینیم تو اطرافمون که پدر مادر نه از پدر و مادر بودن خودشون لذت میبرن، نه از فرزندشون لذت میبرن و انقدی عرض کردم توجهشون به این فرزند هستش، دیگه هیچ علاقه و انگیزه برای فرزندهای بیشتر ندارن. چشم‌انداز.
خانم دکتر، آقای زمانی نکته رو بحث خانواده متعادل رو اشاره کردم، من نکته میخواستم اینجا اشاره بکنم. یکی از مشکلات تربیتی که امروز پدر مادر مشهد داشته باشن، حذف پدر از والدگریه. یعنی گاهن میبینیم که پدرها به دلیل مشغله های زیادی که در بیرون از خانه دارن، خیلی گاهن نمیرسن اصلا بچه رو ببینن و نمیرسن در واقع فرزند رو به تربیت بکنن و اون نقش خودشون رو انجام بدن. گاهی اوقات شما با عنوان مشاور خانواده شاید این مورد رو تصدیق بکنید که خانم هایی که داخل خانه هستن و حالا یک فرزند و فرزند رو دارن تربیت میکنن و مدیریت میکنن، فرض بفرمایید چپ که این همسرشون میرسه منزل، کلا همه چی رها میکنن. چرا؟ چون خسته شده فرد، چون دیگه بالاخره تا یه جایی میتونه تحمل بکنه و این خودش به عنوان شاید یکی از موانع اساسی تربیت محسوب بشه. به عنوان سوال آخر و حالا بحث جنبندی بحث که داریم به زمان انتهای برنامه هم نزدیک میشیم، خیلی کلی و خیلی خلاصه وار اگر بخواید اشاره بکنید، تربیت کیفی فرزند رو شامل چه اصولی میدونید؟ یعنی اگر ما بخوایم فرزندمون کیفی تربیت بشه چه اصولی رو رعایت کنیم؟
بله، ببینید، همون باز برمیگردیم به مبحث اولمون. نگاه ما نسبت به فرزندان باید اون بعد امانت بودن اون فراموش نشه. وقتی این اتفاق افتاد و ما نگاهمون به بحث فرزندانمون نگاه امانت بودن شد، گفتیم خیلی از اصول تربیتی ما رو میتونه تحت شعاع قرار بده و خیلی از پدران محترم ما با توجه به تمام مشغلات کاریشون وقتی به این بود توجه بکنن، اون مسئولیت پذیریشون قاعدتا بالاتر میره. خب بله، این رو قبول داریم، پدرها خسته میشن، در شرایط کاری سخت گاهن قرار میگیرن، ولی با یک برنامه‌ریزی صحیح، با در واقع یک هم فکری بین پدر مادر، این که ما میگیم پدر مادر چقدر باز داریم اشاره میکنیم خیلی مهم هستن، با یک برنامه‌ریزی صحیح باز میتونن اون خلأها رو در واقع اون پدر برای فرزند خودش میتونه پر بکنه. و در کلام آخر این که باز هم عرضه میداریم این که نگاهمون به مشکلات یک نگاه سطحی نباشه و به قول آقای زمانی صرفا بچه نیاریم به خاطر دل خودمون. نگاهمون اگر همون بحث امانت گرایی باشه، در واقع به بود امانت بودن فرزندان توجه کنیم، دیگه نمیگیم اون چیزی که من میخوام، دیگه خودمون رو به آب و آتیش میزنیم با هزاران حالا شاید مشاورهای خبره مشورت میکنیم تا مثلا یه کار اساسی در رابطه با فرزند پروری و فرزند آوری داشته باشیم. و اینکه سخنم رو با یک آیه قرآن به اتمام میرسونم: و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر که خدا میفرماید اگر شما تقوای الهی پیدا پیشه بکنید، من راه خروج به شما میدم. همونجوری که حضرت موسی، مادر حضرت موسی حرف خدا رو گوش داد، وقتی گفت فرزندت رو به دریا در واقع بسپار، نگفت هیچ اما و اگری در اون قرار نداد و دیدیم که راه خروج خدا برای اون
در واقع نقش باورهای دینی اینجا خیلی مهمه.
ببینید باورهای دینی ما بر اساس فطرتمون باید
دستتون در نکنه. آقای زمانی، شما به عنوان جنبندی بس در یکی دو دقیقه خیلی خلاصه، به نظر شما تربیت کیفی چه اصول و مبانی باید داشته باشه؟
خدمت رو اصفت که یه نکته رو باز من میخوام در پایان عرض بکنم. به میزانی که رفاه تو جامعه ما و تو خانواده ما بالا اومد، آرامش و امنیت و اون همدلیه بالا نیومد. پس بحث رفاه خالی نمیتونه بچه های ما رو آباد کنه و آینده خوب براشون متصور بشه. منم مثل خانم دکتر برمیگردم به این که واقعا حرف دلمون هستش که اگر با توکل بر خدا برای اینکه یه بنده خوبی رو در واقع ما تربیت بکنیم، از خود خدا و اهل بیت کمک بگیریم، رو خودمون کار بکنیم. ما نگیم عزیزم برو نماز بخون، پدر مادری که خودشون خوب نماز میخونن، سر وقت میخونن، با لذت نماز میخونن، اون بچه حتما جذب اون نماز میشه، علاقمند میشه، تا اینکه ما فقط دستوری و امر و نهی بگیم که سعی کن خوب باشی، اگر راستگویی و سلامت و خیرخواهی دیگر دوستی در پدر مادر باشه، اون فرزند یاد میگیره. و نسل ماها که الان اگر هستیم، مردم ما اینجوری همدلانه میان به مردم کمک میکنن، چون پدر مادران ما اینگونه بودن و باورهای دینیشون عمیق‌تر بود در گذشته، الان هم باید کمک کنیم همین گفتمان دینی و در واقع الهی ایشالله پررنگ‌تر بشه و مؤثر میشه.
دستتون درد نکنه. تشکر میکنم از جناب آقای هادی زمان نژاد، کارشناس امور تربیتی و معاون آموزش پرورش، و همچنین سرکار خانم دکتر مژگان مختاری از مشاورین و کارشناسان امور تربیتی. رسیدیم به این بحث که نگرش های پدر و مادر و نگرش های زوجین قبل از فرزند آوری در تربیت خیلی مهمه، و از اون اگر در امروز تربیت به عنوان یکی از دغدغه ها مطرح میشه، این باید ریشش قبل از فرزند آوری دنبال بشه. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه با ما یار و همراه بودید. تا صدای دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
روزتون پر از عشق و امید، زندگیتون دوباره مبارک، لحظاتتون به خوشی و میمنت و شادی. ساعت 11:43 دقیقه است و شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید.
بده کارم این زندگی رو به تو تا تو که با منی قرد آرامشم، میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم. یه وقتاییم من زمین میخورم، زمین میخورم تا بلندم کنی. فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که دل با قصیهای بی حد من با دستای آروم تو جمع بشه. یه عمر عادتم اینه تو سختی ها فقط اسم تو رو زبون منه، دلی که از اول به تو باختم، یه عمره که با اسم تو میزنه، یه عمره که به آسمون خیرم که شاید به این ماه دعوت بشم. تو این ماه کامل میدونم دیگه اجابت میشه پیش تو خواهشم. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که دل با قصیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه. بده کارم این زندگی رو به تو، تو که با منی قرد آرامشم، میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم. یه وقتاییم من زمین میخورم، زمین میخورم تا بلندم کنی. فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که دل با قصیهای بی حد من با دستای آروم تو کم بشه.
میگم گاهی آدم ها حس تنهایی دارن به عمق یک دریا، ولی برای پر کردن این تنهایی در این روزهای دلتنگی واقعا یک لیوان محبت کافیست. روزتون مملو از عشق و محبت.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
باور کنیم زندگی زیباتر میشه به شرطی که به اندازه تمام برگ‌های بهار برای یکدیگر آرزوی خوب داشته باشیم. صبح یک معماست درست مانند یک رویا که غروب در آن نزدیک است و شب در کمین او. الهی در این روز زیبا لبتون خندون، دلتون خالی از هر غم و غصه و روز و روزگارتون شاد و پر از نشاط باشه. روزتون بخیر. میگم فضای زندگی فرصتی نیست برای دل بریدن ها، معجزه است برای دل دادن ها. آرزو میکنیم در این روز زیبا مهر و عشق و محبت هم نشین شما باشه. میگن دو چیز از یاد آدم نمیره، دوستهای خوب و روزهای خوب. ولی یه چیز همیشه تو قلب آدم میمونه، روزهای خوبی که با دوستای خوب گذشت. مطمئن باشید این لحظه هایی با شما بودم هیچ وقت از یاد ما نمیره. امیدوارم در این روز زیبا خونه دلتون گرم، پنجون عشقتون پرمهر، منحنی لبتون خندون و دستاتون پر روزی باشه. Thank you. خب درود بر شما همراهان عزیز و گرامی. همینطور که میدونید امروز دوم اردیبهشت ماه روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. ارتباطمون برقرار شده با سردار میریان، مسئول اداری زمینه کل سپاه. سردار سلام، درود بر شما.
سلام علیکم. بنده هم به نوبه خودم خدمت شما و ملت قهرمان عزیز ایران عرض ادب و سلام دارم و در این ماه مبارک از خداوند منان میخوام که در شبهای قدر بهترین ها را برای مردم مقدر بفرمایید.
قربون شما برم، ما این آرزوی قشنگ رو برای شما داریم. سردار خواستم قربون شما برم، سلامت باشید. سردار میخواستم از حضرت عالی این رو بپرسم که واقعا نقش سپاه در بازدارندگی و امنیت کشور عزیزمون ایران به چه صورت بوده، به چه صورت هست؟
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که سپاه بخشی از بخش عمده از قدرت جمهوری اسلامی ایرانه. در دنیا زبان قدرت را بهتر از هر زبانی میفهمند و وقتی که دیپلماسی انجام میشه اگر قدرتی پشتش نباشه قطعا جواب نخواهد داد یا برعکس خواهد شد. من یه مقایسه میکنم، زمانی که ما در اول انقلاب قدرت آنچنانی رو نداشتیم یا دچار انقلاب شده بودیم و یک برهمریختگی هایی وجود داشت،
بله،
وقتی قدرت ما ضعیف بود با اینکه قراردادهای بین المللی داشتیم اما به ما حمله شد، به ما تجاوز شد، صدام از طول تپه‌های مرزهای ما به ما حمله کرد چون قدرتی پشت اون کاغذها نبود.
بله.
کاغذها و قراردادهای بین المللی هیچ محافظ مرزها و امنیتی کشور نیستن، بلکه اون قدرته که حافظ اون کاغذها و حافظ مرزها و امنیت یک کشوره. به همین دلیل امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خار چشم دشمنان شده و قوت قلب تمام مردم ایران و دوستان شده و این قدرت سازی که حتی آقا فرموده تونسته ایجاد کنه در ابعاد مختلف. قطعا شما بدونید امروز سخت‌ترین مرزهای امنیتی در اون سپاه حضور داره، با قدرت داره کنترل میکنه و کاری کرده که دشمنای ما از پشت سیمخارداره مرزی میان به سمت یه پایگاه و یه پاسگاه تیراندازی میکنن و در میرن. اینه که جرأت هم ندارن داخل کشور بیان، تا اینجا رفتن عقب، تا اینجا. حالا هرچند که ما باید همه جا برامونا برنامه داشته باشیم اما در مجموع به حمدالله تونستیم در مرزها امنیت خوبی را ایجاد کنیم.
بله.
در فرار مرزهامون کشورهایی که محور مقاومت با ما همپیمان بودن که تا 70% سقوط کردن، این قدرت سازیه و با توکل به خدا، با توکل به خدا به اذن الله به جای رسید که این کشورها از زیر ظلم این گروه ها و این کشورهایی که ظالم بودن در اومدن و به حمدالله تونستیم یک امنیت نسبی را برقرار کنیم که فکر میکنم مردم ایران در این موضوع نمره خوبی به ما بدن. اما خب به هر حال ما باید در همه ابعاد قدرت سازی کنیم و ما بایستی با توجه به پتانسیلی که در کشور داریم در اقتصاد هم قدرت سازی کنیم. بالاخره ما یک مدیریتی تو کشور را تجربه کردیم که وقتی جوانای مملکت را تونستیم مدیریت کنیم در امنیت به بهترین نحو ایجاد شد. قطعا عزیزان ما اگر در اقتصاد هم بتونن این جوان ها رو مدیریت کنن میتونن کنفیکن کنن به امید خدا.
بله.
اگر سوالیات شده در خدمتون هستم، حالا مستاقی هم بخواید خدمتون عرض کنم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. البته مستاقی اگر خیلی کوتاه بفرمایید ممنونتون میشم.
خب خدمتون عرض کنم که ببینید ما یک روزی در داخل کشورمون و تو مرزمون و تا پشت شهرهامون، من خودم بچه خوزستان شهر آبادان هستم،
اهل جنوب دیگه،
پشت بله از پشت شهرامون به ما شلیک میشد، اومده بودن شهرامون رو گرفته بودن مثل خرمشهر. امروز تا 2000 چند هزار کیلومتر دورتر دشمن اراده کنه به ما حمله کنه همونجا نابودش میکنی، همونجا از بینش میبری. نمونش هم که نشون دادی یه روزی ما برای ساخت حداقل‌ها برای حداقل‌ها مشکل داشتیم.
بله.
امروز به حمدالله قطعاتی که توی این موشک‌ها به کار برده میشه چند هزار درجه حرارت و اون کامپیوترها که داره کار میکنه، اون قطعات که داره کار انجام میده، نشون میده که خیلی کار شده. یا اصلاحی دیگه شما هسته پزشکی یه تمرکز جوانای ما دادن 5 تا واکسن ساختن در حالی که ما تا قبلش همه واکسن های الان سرمان خوری و همچنان مثل خارج وارد میکردیم. یعنی اگر ما تمرکز پیدا کنیم، شما ببینید